ساعت 22 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم. در دوشنبه 26 بهمن 1394 خورشیدی برابر با 15 فوریه 2016 میلادی با 30 دقیقه خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم آزاده یسدی و مشروع خبرها. آزاده،
متشکرم. از رضا سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. روز دوشنبه ارتش ترکیه برای سومین روز متوالی مواضع گردان های مدافع خلق را در خاک سوریه هدف توپخانه قرار داد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در واکنش به اعتراض اتحادیه اروپا و آمریکا گفت آنکارا برای دفاع از امنیت خود تمام اقدامات لازم را انجام می‌دهد. او با تاکید بر اینکه هیچ نیروی امنیتی و نظامی ترکیه در سوریه حضور ندارد گفت امروز در سوریه دو گروه جنگجوی خارجی حضور دارند. یکی از آنها سوریه است، روسیه است که در نقش حامی سوریه به آنجا فرستاده شده، و یکی دیگر ایران که همکنون در سوریه نیروی نظامی دارد. احمد داوودوغلو گردانهای مدافع خلق را در سوریه به همکاری با روسیه متهم کرده است. وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران گزارش‌های مربوط به دادن تخفیف به مشتریان آسیایی خود برای جلب مشتری بیشتر را تکذیب کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت نوشته است قیمت نفت ایران در قراردادهای جدید بر اساس قیمت رسمی است و تخفیف به مشتریان صحت ندارد. هفته گذشته خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یکی از مقامات وزارت نفت که نخواسته بود نامش فاش شود گزارش داده بود ایران قیمت نفت صادراتی به کشورهای آسیایی را کمتر از عربستان تعیین کرد. احمد علم‌الهدا نامزد پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفته است رهبران معترضان به نتیجه انتخابات 88 جاسوس آمریکا و انگلیس نبودند و به گفته او به نظام اعتقاد داشتند. بر اساس این سخنان که در سایت شخصی احمد علم‌الهدا منتشر شده، امام جمعه مشهد گفته این دوره از انتخابات به گفته او جای دست به یقه شدن و تثبیت قدرت نیست، و اضافه کرده قدرتیابی برخی افراد زمینه به توصیف او فتنه 88 را به وجود آورده است. آقای علم‌الهدا معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 را کسانی معرفی کرده که به گفته او به نظام معتقد بودند، اما برخی از آنان به دنبال قدرتیابی افتادند. امام جمعه مشهد از جمله روحانیون است که در این 5 سال موضع‌گیری‌های تندی علیه رهبران معترضان به انتخابات سال 88 داشته و از احتمال اعدام آنها هم سخن گفته بود. در همین حال در خبر دیگر، محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه گفته است باید حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات 88 رفع شود یا یک مرجع قانونی درباره آن تصمیم گیری کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا عارف که در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی میکرد گفت این ضرورت وجود ندارد که کوچکترین اقدام اصلاح طلبان برای رفع حصر رسانه‌ای شود. به گفته او مواضع تند در مقابل حصر کمکی به رفع آن نکرده و به استمرار آن میانجامد. آنچه آقای عارف نامزد دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی خدمات میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامید، به گفته او در نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ کس پوشیده نیست. موضوع حصر به گفته او باید در چارچوب نظام حل شود. رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران اعتراضهای سال 88 از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی پیش از برگزیده شدن به ریاست جمهوری بود. اصولگرایان اعتراضهای سال 88 را فتنه نامگذاری کردند. وزارت کشور اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات مجلس را روز چهارشنبه اعلام می‌کند. به گفته علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور، این اسامی از طرف فرمانداری‌ها اعلام خواهد شد. معاون وزیر جهاد کشاورزی روز دوشنبه در اعتراض به توزیع شبانه میوه‌های خارجی در تهران گفته است واردات این نوع میوه‌ها به شکل قاچاق انجام شده و مسئولان باید در این زمینه شفاف‌سازی کنند. محمد علی طهماسبی در گفتگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر مخالفت این وزارتخانه با واردات میوه گفته است مصرف کنندگان باید برای خرید این میوه‌ها چند برابر قیمت واقعی پول بپردازند، از سوی دیگر تولیدکننده‌ها در داخل ضرر می‌کنند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم آزاده یسدی شنیدید و اینک نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. نخست وزیر روسیه میگوید برخی کشورهای عربی در تلاش برای دستیابی به بمب اتمی هستند. کارشناسان چه میگویند؟
این کشورها اون توان برای واقعا گامبرداری در راه غنی‌سازی، تولید اورانیوم با غنای بالا و در نهایت برای تولید سلاح ندارند.
سفر وزیر دفاع ایران به روسیه، تحویل سامانه دفاعی S-300 محور این دیدار گزارش شده. روزهای پاییزی بازار سهام در جهان، اما روزهای بهاری برای بازار سهام در تهران.
اثر روانی بازگشت روابط سرمایه با غرب و شرق آسیا است که بورس تهران رو جذاب کرد، بخشی که سریع ترین پیام رو دریافت کرده.
ویژه برنامه ملاقات به همراه پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی بخش‌های دیگر این مجله خواهند بود. همراه ما بمانید. نخست وزیر روسیه از احتمال تلاش کشورهای عربی و به خصوص عربستان سعودی برای دستیابی به بمب اتم خبر داده. آقای مدودیف در گفتگو با مجله تایم این موضوع را بیان کرده. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مرتاد قاسم‌فر بشنویم.
دیمیتری مدودیف میگوید در گفتگویی که با یک مقام بلند مرتبه عربستان سعودی داشته، او گفته است که کشورش به تهیه بمب اتمی میاندیشد. نخست وزیر روسیه که به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس با مجله تایم گفتگو میکرده، این مطلب را بیان کرده است. بنا به همین گزارش، آقای مدودیف افزوده است در جریان دیداری غیررسمی که در حاشیه نشست اتحادیه کشورهای عرب خلیج فارس برگزار شده، یک مقام سعودی به او گفته است ریاض اطلاعاتی دارد که بجز به گفته او ایران، برخی کشورهای دیگر منطقه نیز در حال کار کردن بر موضوع سلاح اتمی است. ایران همواره هر گونه تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را رد کرده است. در این حال این مقام سعودی در این دیدار غیررسمی به آقای مدودیف گفته است که عربستان نیز با در نظر داشتن وقایعی که در شمال آفریقا و خاورمیانه رخ داده، در حال فکر کردن به سلاح اتمی است. اما اینکه آیا عربستان سعودی و کشورهای منطقه امکان و یا توان رفتن به سمت سلاح اتمی را دارند را ابتدا از حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا می‌پرسم.
در حال حاضر به هیچ وجه، برای اینکه این کشورها اون توان و اون پایه لازم رو برای واقعا گامبرداری در راه غنی‌سازی و یا تولید اورانیوم با غنای بالا و در نهایت برای تولید سلاح ندارن، ولی برنامه‌هایی رو در دست دارن با کمک دیگر کشورها برای شروع کار که بخوان نیروگاه‌های هسته‌ای داشته باشن و زمزمه‌ای بوده در گذشته که ممکنه اگر ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه، عربستان یا دیگر کشورها سلاح رو از پاکستان دریافت بکنن، که هم مقام‌های سعودی و هم مقام‌های پاکستانی این رو به شدت انکار کردن. اینی که در حال حاضر چون این چیزی واقعا چون این استعدادی این کشورها ندارد.
پیش از این گزارش‌های مختلفی درباره تلاش عربستان برای ساخت نیروگاه‌های اتمی مدرن منتشر شده بود. نیروگاه‌هایی که قرار است صرف تولید برق شوند و مراحل ساختشان هم سالها طول می‌کشد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر و استاد پیشین روابط بین الملل ساکن گلاسکو، در این باره میگوید
باید مسئله برخورد عرب ها رو با اتم به دو قسمت انرژی و بمب اتمی تقسیم بکنیم. در مورد بمب اتمی به نظر من عرب های حاشیه جنوبی خلیج فارس به خصوص بیشتر تهدید میکنن و بمب اتمی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی اونها نمیتونه داشته باشه، ضمن اینکه فاقد فناوری لازم برای حرکت به این سمت هستند و با توجه به نقشی که تجارت خارجی، مبادله نفت با کالا در مناسبات خارجی اونها ایفا میکنه، هزینه بسیار بسیار بالایی رو به اونها تحمیل خواهد کرد. به این علت به نظر نمیرسه مطلقاً به سمت بمب اتمی حرکت کردن کمترین جاذبه ای نزد این کشورها حتی عربستان سعودی داشته باشه. البته مصر از این موضوع مستثناست، ولی در مورد انرژی اتمی این کار رو با جدیت صورت میدن و تصور میکنن که از این راه یک نوع تعادل با ایران میتونن در منطقه ایجاد بکنن. ابوظبی همین حالا 4 راکتور پیشرفته اتمی رو با هزینه 20 میلیارد دلار در دست ساختن داره که 2 واحد اونها سال آینده وارد مدار خواهد شد. کویتی ها وارد مذاکرات جدی برای استفاده از انرژی اتمی هستند و عربستان سعودی هم به خصوص برای شیرین کردن آب دریا و همینطور تولید برق اتمی به این سمت گرایش نشون داده و روس‌ها هم در این مورد نقش ایفا می‌کنند. بنابراین در این مورد بایستی انتظار حرکت فعال عرب‌ها رو داشته باشیم و مطلقاً در مورد سلاح اتمی اون رو یک بلوف سیاسی تلقی کنیم.
در سال 2012 میلادی گزارش‌هایی منتشر شد که بر مبنای آن عربستان با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اتمی پاکستان در پی دستیابی به بمب اتمی است. در آن زمان نگرانی عربستان از دستیابی ایران به توانایی ساخت سلاح اتمی دلیل مشارکت در برنامه‌های اتمی پاکستان عنوان شد.
گزارش همکارم مرتضی قاسم‌فر بود از اظهارات نخست وزیر روسیه مبنی بر تلاش برخی کشورهای عربی برای دستیابی به بمب هسته‌ای. و وزیر دفاع ایران برای گسترش همکاری‌های نظامی با روسیه و رایزنی با مقامات بلندپایه این کشور درباره مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی به مسکو سفر کرده است. تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 از محورهای اصلی این دیدار گزارش شده و سخنگوی وزارت خارجه ایران هم اعلام کرده که این سامانه‌ها در حال انتقال به ایران هستند. بیشتر بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران دوشنبه به روسیه سفر کرد و قرار است با سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه، ولادیمیر کوژن دستیار رئیس جمهور این کشور در همکاری‌های فنی نظامی و دمیتری راگوزین معاون امور دفاعی نخست وزیر روسیه دیدار کند. توسعه همکاری‌های دفاعی و فنی نظامی میان مسکو و تهران مهمترین هدف این سفر اعلام شده. دهقان پیشتر گفته بود که بجز تدوین نقشه راه گسترش همکاری‌های نظامی با روسیه، بررسی وضعیت قرارداد سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 و خرید جنگنده سوخوسی در دستور کار مذاکرات وی در مسکو خواهد بود. دوشنبه جابر انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به خبرنگاران گفت که تحویل S-300 مسیر اجرایی خود را طی کرده و این سامانه‌ها در حال انتقال به ایران است. همان روز زمیر کابولوف، رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه، در مصاحبه با ریا نوستی تایید کرد که S-300 در اسرع وقت در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. او همچنین از تمایل ایران برای خرید S-400 خبر داد، اما افزود که مذاکره در این باره آغاز نشده. ایران پیشتر خواهان خرید تانک T-90 نیز از روسیه شده بود، اما متعقباً اعلام کرد خود تانک ساخته که به گفته وزیر دفاع ایران اگر بهتر از T-90 نباشد در همین حد است. در این حال یک شنبه که عمر سهیدری جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت که خرید T-90 منتفی نشده. همچنین خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک در گزارش نوشت که بروز کردن ناوگان دریایی ایران از اهداف سفر سردار دهقان به مسکو است. این در حالی است که بر اساس برجام به مدت 5 سال فروش تسلیحات تهاجمی به ایران، اهم از تانک، خودروی زره پوش، توپخانه، هواپیما و بالگرد جنگی، ناو دریایی و سامانه‌های موشکی تنها پس از تصویب شورای امنیت امکان پذیر خواهد بود. پاول ایولف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که بعید نیست روسیه و ایران این محدودیت ها را نادیده بگیرند.
روسیه پس از الحاق کریمه همواره نشان داده که برای قوانین بین الملل ارزش چندانی قائل نیست. ایران نیز بارها تاکید کرده که مستحق دفاع از خود است و مسلماً در پی افزایش توان نظامیش خواهد بود. حمایت از این موضع در راستای تأمین منافع روسیه است و مسکو به دنبال انعقاد قراردادهای نظامی با تهران خواهد بود، با این امید که دست کم بخشی از معاملات تسلیحاتی اجرایی شود.
همکاری های نظامی روسیه و ایران که مکان باعث نگرانی غرب و اسرائیل است. یک شنبه موشه یالون، وزیر دفاع اسرائیل، در کنفرانس امنیتی مونیخ مدعی شد که پس از کاهش تحریم ها، ایران بی توجه به قطعنامه های سازمان ملل اقدام به خرید 20 میلیارد دلار سلاح کرده و برای پیش برد جنگ های نیابتی در منطقه این سلاح ها را در اختیار گروه های طرفدار خود همچون حماس و حزب الله قرار می دهد. از سوی دیگر دوشنبه زمیر کابولوف، رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه، به ریا نوستی گفت که روسیه، ایران و حزب الله هم پیمانان اصولی هستند. وی در این حال تشریح کرد اظهارات علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، که گفته بود شرایط ایجاد اتحاد روسیه، ایران، سوریه و حزب الله فراهم شده بیشتر ایده است و چنین طرحی در دستور کار نیست. الکساندر خرمچیخین، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید هم پیمانی روسیه و ایران صرفاً تاکتیکی است.
ایران در هیچ مقطع تاریخی همپیمان ما نبوده و اکنون نیز همپیمان نیستیم. برخی اهداف مشترک در سوریه داریم که عمدتاً کوتاه مدت است. همچنین روسیه امیدوار است نیازهای تسلیحاتی ایران را تأمین کند که با اهداف ایران نیز همخوانی دارد. اما این همکاری فقط تا زمانی ادامه خواهد داشت که هم روسیه و هم ایران روابط پرچالشی با غرب داشته باشند.
دوشنبه روزنامه کمرسانت نوشت که عملیات نظامی در سوریه بهترین تبلیغ توانمندی های نظامی روسیه بوده و توجه خریداران بالقوه فراوانی را جلب کرده. این روزنامه به نقل از منابع خود در وزارت دفاع روسیه افزود که مسکو امیدوار است در همین سال جاری میلادی همکاری نظامی با تهران را دوچندان کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا بود از سفر وزیر دفاع ایران به روسیه برای خرید سلاح‌های جنگی و از جمله تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 که از جمله سخنگوی وزارت خارجه ایران حسین جابر انصاری هم روز دوشنبه این خبر رو تایید کرد و گفت که این سامانه در حال انتقال به ایران هست. برخی از شنوندگان و خوانندگان سایت رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا و صفحه فیسبوک رادیو فردا هم به این خبر واکنش نشون دادند. محمد کرد در صفحه وبسایت رادیو فردا درباره این خبر نوشته که از این فضا نهایت استفاده رو میکنن تا انتخابات باب میلشون پیش بره. کیخسرو نوشته که به جاش سرمایه های فکری در حال فرار هستن از ایران. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم درباره این خبر آیدین برامون نوشته که کاش به جای خرید سلاح‌های بنجول به گفته او کمی هم فرهنگ و ادب و علم میتونستیم بخریم و وارد کشور کنیم. و رضا ایرانی هم نوشته که ایران باید قوی باشه چون که اگر قدرتمند نباشه دشمنان این کشور رو میبلعن. این هم تعدادی از پیام‌های فیسبوکی و وبسایتی شما شنوندگان گرامی بود به خبر سفر وزیر دفاع ایران به روسیه.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
و الان نوبت میرسه به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی که با هم گوش میکنیم.
پیاز را هم دارن صادر میکنن به روسیه. پیاز شده کیلوی 4000 تومان. اول مایحتاج داخل تأمین میکنن و بعد شروع به صادر کردن یک جنس میکنن که مطمئن بشن در داخل کم و کسی نیست و قیمت بالا نمی رود.
من یه شهروند زرتشتی هم تو ایران زندگی میکنم. تا الان رادیو صدا سیما هیچ اسمی از اقلیت‌های دینی نمی آورد. حالا چی شده راه به راه با آشوری، با یهودی، با مسیحی، با زرتشتی مصاحبه میکنن که حالا شما انتخابات میرید نمیرید، رأی میدید نمیدید. سال یک بار میخواد ما رو یاد کنید، اونم نمیخواد. چه خیلی از انتخابات قبلی دیدیم که الان ببینیم.
واقعا هنر نزد ایرانیان است و بس. تو هر جای دنیا نگاه بکنید ایرانی ها حرف اول میزنن. تو همین تحریم هم نشون دادن انرژی هسته‌ای کار همین جوانای همین مرز و بومه. پس هنر هنوز هست نزد ایرانیان و بس. متشکرم. انشالله که تمام کشورها هنرمند باشن و هنرمند باقی بمانن. شبتون بخیر. حمید از جهرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما بازارهای سهام تهران به رغم وضعیت نامساعد بسیاری از بازارهای بین‌المللی طی یک ماه گذشته جهش زیادی داشته. برداشته شدن تحریم‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای، آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران و باز شدن راه‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری در ایران از عوامل تأثیرگذار در ترقی بازار سهام تهران دانسته شده. همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره جهش و عملکرد بازار سهام تهران دیدگاه مهرداد عمادی اقتصاددان در لندن رو پرسیده که با هم میشنویم.
شاید مهمترین انگیزه یا انرژی که ما در حال حاضر برای بازار بورس تهران میتونیم پیدا کنیم اینه که ورود مستقیم سرمایه های اروپایی و شرق آسیا به بخش انرژی. من چند تا نمونهش رو سریع اینجا بگم: پالایشگاهان، نفت، حوزه های گازی، که اینها با توجه به اینکه نظر ارزی هنوز زیرپایه اصلی اقتصاد ایران درآمدش از گاز و نفت است، یک تزریق پول نیست، تزریق سرمایه به اقتصاد، که خب این افق رو از حالت محدود بودن و امتداد رکود عوض کرده. یعنی در این دو بخش ما انتظار گشایش و انتظار توسعه توانهای ایران برای دستاوری ارز داریم، که خود این خب موجهای ایجاد شده این در کل بازار بورس اینه که مثلا شما اگر در پتروشیمی دارید، شرکت های مهندسی که در پتروشیمی فعالیت دارن، اونها اثر مثبت خواهند داشت. اینه که اثر روانی بازگشت روابط سرمایه با غرب و شرق آسیا که بورس تهران رو جذاب کرده، در کنار این که می‌دونیم که هنوز بازار مسکن و بازار کالاها در ایران این اثر رو از خودشون نشون نمیدن. در حقیقت اون بخشی که سریع‌ترین پیام رو دریافت کرده، اون بخشی که ما می‌بینیم که الان داره اینو کاملا از خودش نشون میده که افق کار با ایران بسیار بسیار از حالت منفی به حالت مثبت تغییر سو داده.
پیش از اجرایی شدن توافقنامه هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران هم بازار بورس تهران جهش‌هایی رو داشت. چقدر میشه نسبت به عملکرد بازار سهام تهران خوشبین بود؟ گفته میشه مخاطرات سرمایه‌گذاری و ریسک معاملات در بازار بورس تهران کم نیست. این مخاطرات و ریسک‌ها چه هست؟
این درسته، این مشاهده شما و یادآوری شما بیشتر از مشاهده. در محل اول این خطرها این است که همین اشاره که ما بازگشت سرمایه و سرمایه‌گذاری شرق آسیا و اروپا به ایران داشتیم، اینها اجازه همکاری داده نشد، نه به صورت مستقیم، چون دولت خیلی آشکار اعلام کرده که ما به سرمایه‌گذاری احترام می‌ذاریم و خوش آمد می‌گیم، اما اون کانال‌هایی که هنوز در ایران جای پای بزرگی دارند، نهادهای امنیتی نظامی و بنیادهایی که به هر حال این سالها انباشتگی ثروت بی سابقه کردن در چارچوب محدود بودن و کدر بودن اقتصاد ایران، در کنار این یک ریسک دیگه که هست اینه که خیلی از حساب‌های مالی ما، ترازنامه‌های شرکت‌های ما قابل اطمینان نیستن. یک واقعیت، ما حساب‌ها رو به صورت داستان می‌نویسیم در ایران، نه به صورت منعکس کننده سوددهی فعالیت‌ها. نگاه من به خود این اینه که شاید ما به سوی شفاف شدن اقتصاد ایران می‌ریم به صورت جدی‌تر تا 6 ماه پیش. اگر ما صحبت‌های آقای نوبخت و صحبت وزیر اقتصاد رو نگاه کنیم در مورد اینکه این پذیرفته شده و ما به زودی اینو شروع خواهیم کرد، رسیدگی به شرایط مالیاتی و حساب‌های مالیاتی نهادهای نظامی امنیتی و بنیادها، دو قفل‌های بزرگه که در نگه داشتن اقتصاد ایران هستن و این رو وقتی در صورت عمومی میان اعلام میکنن، پس گرفتن این حرف خیلی مشکله.
آقای عمادی، تقریبا تمام خریدهای تازه سهام بازار بورس تهران رو خود ایرانی‌ها در کشور انجام دادن، اینگونه که گزارش حاکیه، و اغلب خارجی‌ها همچنان محتاطن و با اینکه ارسال پول به ایران آسان‌تر شده، اما ارتباطات بانکی بین المللی با ایران کاملا برقرار نشده و همه اینها در حالیه که این جهش بازار سهام ایران در چنین شرایطی صورت گرفته. خب اگر این ارتباطات بانکی بین المللی با ایران موانعش برداشته بشه، چه تصوری میشه کرد در مورد وضعیت بازار بورس تهران؟
من تصور میکنم برگردم به بخش پیشتر این صحبت شما که هنوز پول خارجی وارد نشده. حداقل در بازار بورس این درسته، کاملا درسته. این قراردادهایی که ما اشاره کردیم قراردادهای کلانه، ترجمه عینیش در مورد انتقال دستور خرید در بازار بورس وجود نداشته. اما این حرکتی که شما در بورس می‌بینید ممکنه بیشتر به این باشه که پیشاهنگ خبرها و انرژی‌هایی هست که در راه، یعنی اون خریداران، اینو ما دیدیم در کشورهای دیگه، خریداران درونی که بهترین اطلاعات دارن در مورد چه بخش‌های آینده خوبی دارن در دوره پسا تحریم و چه بخش‌های زیر قیمت بین‌المللی هستن در مقایسه با فرصت‌های مشابه مثلا در قطر، در مالزی، در هند، خب اونها شروع کردن به این خریدها. اگر اینطور باشه آن کسانی که صاحب این بهترین اطلاعات هستن در ایران شروع کردن به زود خرید، این به نظر من نه تنها ادامه پیدا خواهد کرد بلکه عمیق‌تر خواهد شد. باید من فقط یک یادآوری و اعلام خطر بکنم، این معنی نیست که باهای تمام شاخص‌ها بالا خواهد رفت. انتظار خود من اینه که بعضی از شاخص‌ها در بورس تهران بسیار پایین بیاد، حتی تا 35%. اون بخشایی هستن که شفافیت اقتصادی برای اینها هزینه‌های بسیار بسیار خواهد داشت.
مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن بود و در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره عملکرد بازار سهام تهران میگفت. و نوبت میرسه به ویژه برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 بازداشت شد. پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال یافت و تحت بازجویی قرار گرفت. همزمان با طاهر جعفری، پسر او نیز بدون حکم قضایی بازداشت و روانه بند 240 زندان اوین شد. اما به دلیل نقص مدارک برای بازداشت و نگهداری او، پسر خانم جعفری 2 روز پس از بازداشتش آزاد شد. بازداشت و بازجویی‌های اولیه خانم جعفری بیش از 2 ماه به طول انجامید تا اینکه او با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی توانست تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش آزاد شود. در گزارش‌های مربوط به طاهر جعفری در بیان اتهامات او گزینه‌های متفاوت و متناقضی گزارش شده است. برخی اخبار و گزارش‌ها اتهام او را سنی مذهب بودن و ارتباطش با گروه‌های سلفی اعلام کردند و گروه دیگری از این گزارش‌ها و اخبار بازداشت خانم جعفری را با برگزاری جلسات مذهبی و تبلیغ مذهبی بدون داشتن مدرک حوزوی اعلام کردند. در برخی از گزارش‌ها دلیل بازداشت طاهر جعفری توصیف نظام جمهوری اسلامی ایران به نظام استبدادی، شرکیات و خرافات در یکی از جلسات تبلیغ مذهبی او اعلام شده است که بعدها به عنوان مصادیق اتهاماتش در کیفرخواست او قید شد. با همین اتهامات و مصادیق آن، دادیار شعبه دوم دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین در مرحله بازپرسی به تبرئه خانم جعفری حکم داد، اما سرپرست دادسرا این حکم را نقض کرد و پرونده به دادگاه ارسال شد. اواخر خرداد ماه 1393 شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه طاهر جعفری را به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اجرای حکم صادره علیه طاهر جعفری در شهریور ماه سال 94 اجرایی شد و او برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. با معرفی طاهر جعفری به دادسرای زندان اوین، او به بند زنان این زندان انتقال یافت و به رغم بیماری‌هایی که او از آنها رنج می‌برد، دوره تحمل محکومیتش آغاز شد. طاهر جعفری از دیسک کمر و مشکلات قلبی رنج می‌برد و در بدو ورود به زندان به اعتبار توصیه نامه پزشکان درخواست عدم تحمل کیفر کرده بود که این درخواست مورد قبول واقع نشد. بنا به توصیه پزشکان، او نیازمند مراقبت‌های مستمر پزشکی است و دست کم هر 3 ماه 1 بار باید برای درمان و پیگیری بیماری‌هایش در مراکز درمانی تخصصی بستری شود. پس از گذراندن نیمی از دوره محکومیت طاهر جعفری بر اساس قانون و با توجه به شرایط خاصش، او درخواست استفاده از حق آزادی مشروط را به مسئولان قضایی و زندان ارائه کرد که این درخواست با سکوت مسئولان مواجه شده است. طاهر جعفری دوره محکومیت زندان خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. آدرس اینستاگرام رادیو فردا را هم خدمتتون اعلام می‌کنم. instagram.com/radiofarda میتونید تصاویر و عکس‌های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. ممنون که تا این ساعت همراه ما بودید. مجله بعدی در ساعت 24 خواهد بود.